قطعه نفتی است و بعد از اون قوانینی هست که در رابطه با برای نمونه من عرض کنم، مثلا ما با ارمنستان عرض صادراتی ما بر محصول بر کالای صادراتیمون اگه شما نکنم 6 یا 7 درصد بود طبق قانون. ارمنستان چون عضو سازمان تجارت جهانی بود 0 بود و این همیشه به ضرر صادرکنندگان ما بود که حتما اینو یک بار با رئیس جمهور وقتم گفتم اتویشون خوب بود، ولی به نظر من در اینجا باید ما مجلس کمک بخوایم که این مسئله رو تسهیل بکنه که ما بتونیم برای افزایش صادراتون به تمام کشورها از جمله همسایگان بیشتر به حال بتونیم تلاش بکنیم و درآمدزایی بکنیم
ان شاء الله. حالا این توقعات رو یکمی هم جلوتر ریز میشیم که یکمی شفاف بشه. شنوندگان عزیز، همچنان شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید، به صورت زنده حدود 40 دقیقه دیگه هم در خدمت شما خواهیم بود. با آقای دکتر فیاض، سفیر اسبق ایران در امارات و دانمارک ادامه بدیم. قبل از اینکه با شما شروع بکنیم، آقای دکتر اسحاق سعیدیان هم که اقتصاددان و مدرس دانشگاه هستن به جمع ما اضافه شدن. من سلامی بکنم خدمت ایشون. آقای سعیدیان سلام، خوش اومدید.
سلام، عرض ادب دارم، عصرتون بخیر، تشکر از دعوت.
سلامت باشید. خب آقای فیاض، شما سفیر کشور ما در یکی از کشورهای مهم همسایه بودید، از اون منظر برای ما بفرمایید بحث تسهیلگری در روابط بین المللی و ایجاد مناسبت‌های همکاری با سایر کشورها.
بسم الله الرحمن الرحیم، از این فرصتی که دادید تشکر میکنم. دوستان نکات مهمی رو اشاره کردن، من تأکید بکنم رو این که ما از نظر شرایط منطقه‌ای و ویژگی‌های کشور یا جزء نوادریم یا جزء نادرها هستیم. حتما اشاره کردن دوستان که ما جزء معدود کشورهایی هستیم که 15 همسایه داریم.
بله.
این 15 همسایه یعنی 15 دروازه، یعنی 15 گمرک، یعنی 15 مراوده. بسیاری از کشورها حتی یک دونش هم ندارن، حتی یک دونه.
نمونه دیگری به جز ما وجود داره که این
در تعداد 15 تا خیر، روسیه جزء بزرگترین کشورهای دنیاست، جمعاً 9 تا همسایه داره. بله. که از این 9 تا همسایه 3 تاش در داخل خودش. ما جالب اینه که یکی از همسایه هامون روسیه است، پهناورترین یا یکی از پهناورترین کشورها، یکی هم کشورهای جنوبی خلیج فارس که با جمعیت اندک، یعنی دو نمونه کاملاً متفاوت.
بله.
ما باید از این فرصت و از این ویژگی نهایت استفاده رو بکنیم. برای این استفاده به نظر من دو تا کار لازمه. یکی این که بخش خصوصی ما خودش رو برسونه به شرایط قابل بهره‌برداری. من ضمن این که تشکر میکنم، تقدیر میکنم از تلاش صنعتگران، کشاورزان، بازرگانان، ولی باید بپذیریم که دوستان باید بیشتر از اینی که با مسائل بین المللی و خارجی ارتباط دارن ارتباط پیدا کنن، آشنایی بیشتری بله. پیدا کنن. این کمک میکنه به این که بازار مخاطب رو بهتر بشناسن و بتونن خودشون رو تجهیز کنن برام. نکته دوم هم برمیگرده به در واقع بخش حکمرانی. شما سوال خوبی الان کردید که مجلس شورای اسلامی چه باید بکنه یا دولت چه کار باید بکنه. به اعتقاد من دو تا کار اگر انجام بدیم خیلی کمک میکنه. یک، از قوانین دست و پاگیر و اضافی هر چه زودتر اینها رو بشوییم و بذاریم کنار، یعنی مانع زدایی بکنیم،
قانون زدایی بکنیم. حتی
قانون نه، مانع زدایی. بله. اونایی که مانع هستن، اونایی که قانونی که خیلی خوبه. نکته دوم ثبات. یعنی هر تصمیمی میگیریم باید یه مدت قابل توجهی ادامه پیدا کنه. قابل توجه منظور 6 ماه نیست در مراودت بین المللی، یعنی چند سال. ما الان به این گرفتاریم که دائم مقرراتمون تغییر میکنه. این تغییرات بازتاب خوبی نداره، چون طرف مخاطب ما فکر میکنه با یه عده کار میکنه که نمیدونه فرداشون چه خبره. نتیجه یک، ما بایستی تا اونجا که میتوانیم موانع رو از پیش رو برداریم. بله. که مجلس در این جهت میتونه کمک بکنه. دوم، ثبات ایجاد کنیم در اون چیزی که بهش پایبند باید باشیم. ثبات معنیش یه ماه و دو ماه و یه سال نیست، باید چند سال، حداقل 3 سال یا 4 سال، هم ما بدونیم هم دنیا بدونی که ما در این مقررات پایبندیم.
اقتصاد ما پیش بینی پذیر باشد.
احسن.
برای اون همسایه
مرابدات ما پیش بینی پذیر باشه. طرف مقابل تاجر یا بازرگان یا صنعت یا کشاورزی که با ما مکاتبه میکنه یا معامله میخواد بکنه بدونه سرنوشت دو سه سال آیندهش چیه، نه دو سه ماه آینده او رو مضطرب بکنه. من فکر میکنم این کارا کارهای سختی نیست، اگر چنانچه که همت بشه قابل اصلاح و کمک جالبی خواهد کرد به رشد و توسعه مسائل اقتصادی ما در منطقه. 15 همسایه ما ممکنه سرجمعشون یه عدد قابل توجهی نباشن، ولی برای تحرک موتورهای اقتصادی ما و تولیدی ما قابل توجهن، قابل اتکا هستن. طبیعی است که ما اگر بتوانیم رابطات مناسبی رو با اونا تنظیم بکنیم، رفته رفته میتونیم این امید رو داشته باشیم که بازار اونا رو متوجه خودمون کنیم. این متوجه کردن بازار یعنی چرخ تولید در داخل کشور ما به خوبی بچرخه.
بله. آقای دکتر، من این سوالی بپرسم، حالا به جهت اینکه مجلس آینده شاید بهش کمک بکنه، نه که بخوایم حالا مجلس فعلی رو تخریب بکنیم، مجلس فعلی در جهت این امر به این مهمی که شما فرمودید موفق بوده و اگر نبوده چرا؟
من یادم نمیاد که مجلس فعلی فرصت اینو کرده باشه که در این مسائل قدمی برداشته باشه، یعنی مسائل منطقه‌ای و روابط با کشورها، مسائل اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی و مانع زدایی، چون گرفتاری‌های زیاد، مسائل مختلف، موضوعات احتمالاً مهمتری داشتن. ولی من فکر می‌کنم که حتما در فهرست موضوعات مهم این موضوعی که الان شما به عنوان بحث در این جلسه تلقی کردید باید برای مجلس بعدی جزء فهرست مهمترینا باشه که بهش بپردازن.
ان شاء الله. یکی از مخاطبینمون شماره 915-1842 گفتن که یک سوالی که ذهن ما معروم رو به خودش مشغول کرده لطفاً یکی از کارشناسان پاسخ بدهن. پیمان‌های آزاد تجاری مثلا اوراسیا، شانگهای و در آینده بریکس چه خروجی برای اقتصاد تجارت و از همه مهمتر زندگی مردم دارد که مردم بتونن اثر این پیمان‌ها رو اصطلاحاً در کف بازار و زندگی عامه خودشون لمس بکنن، که حالا میتونیم همین سوال رو باب صحبت بکنیم با آقای دکتر سعیدیان اقتصاددان. اگر تمایل دارید با همین سوال با شما شروع بکنیم.
پیمان هایی که ازش نام بردید به خصوص بریکس که حالا آخرین پیمانی بود که ما وارد شدیم و پیمان شانگهای که از مهمترین ها هستن، اثرات کوتاه مدت نمیتونه به زودی در اقتصاد ایران داشته باشه. این پیمان ها پیمان های بسیار خوبی بود که در دولت 13 هم، البته خب گفته میشه که در دولت قبل برنامه ریزی ها شده بوده، حالا قابل تقدیر هست. در هر حال در دولت فعلی اومد قراردادهاش منعقد شد و ما عضو این دو پیمان شدیم.
بله.
ولی اگر بخوایم واقع بین باشیم به صورت کوتاه مدت، اگر ما بخوایم میوه های این پیمان ها رو بخوایم
بله
برداشت بکنیم، عملا این چیز رویایی هست که ما بخوایم این رو مطرح بکنیم. در دراز مدت و در بلند مدت اگر ما واقع بین باشیم و دیپلماسی اقتصادی و سیاسی در کنار هم، دقت بکنید، دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در کنار هم بتونن به صورت دو خط موازی همراه باشن و دولت مردان ما در زمینه دیپلماسی سیاسی موفق عمل بکنن در رایزنی های مهمشون، چون بخش خصوصی قطعا نمیتونه برخی از رایزنی های مهم تجاری رو انجام بده، ما در آینده نزدیک میتونیم از پیمان های نام برده برای بهبود وضعیت اقتصاد خودمون قطعا بهره برداری بکنیم.
بله. البته حالا همونجوری که شما فرمودید اقتصاد ما به دلیل همین شرایط خاص، شاید وجود همین 15 تا همسایه خیلی سیاسی هم هست، یعنی تأثیر میپذیرد. آیا با توجه به شرایطی که الان دور اطراف کشورمون حاکم هست میشه انتظار داشته باشیم که مجلس آینده بتونه خیلی تأثیرگذار در دیپلماسی اقتصادی باشه، چون دیپلماسی سیاسی به عهده دولت هستش دیگه؟
بله. مجلس تا جایی میتونه وضع قوانین بکنه در دیپلماسی سیاسی اقتصادی و نمیتونیم فراتر از اون از مجلس شورای اسلامی انتظار داشته باشیم. اگه بخوایم واقع بین باشیم نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی میتونن وضع قوانین بکنن، ولی همونطور که شما به درستی اشاره کردین اجرای سیاست های حکمرانی و سیاست های بالادستی و اسناد 5 سال اسناد برنامه ششم توسعه، اینها بر عهده دولت هست که بخواد اجرا بکنه و چگونگی اجرای اینها و راهبرد اونها باید ببینیم که در دستگاه دیپلماسیمون چه خواهد گذشت و چگونه میتونن اونها رو به پیش ببرن.
بله، امیدوارم که الان اتفاق مبارکی بیفته. بفهمید، من در خدمتتون هستم. فرق نداره، هر دو عزیز بفهمید.
من از این فرصت استفاده بکنم و یک خواهشی بکنم و اون این از که باید همگی کمک بکنیم که تجارت، صنعت، بازرگانی و در یک کلام اقتصاد رو از همبستگی بسیار شدید با سیاست جدا کنیم. اگه میخوایم موفق شیم بایستی تا اونجا که میتوانیم صنعت و تجارت و بازرگانی در یک کلام اقتصاد رو رفته رفته از این همزیستی نامسالمت آمیزی که با بخش سیاسی داره اینو باید جدا کرد. ما دلیلی نداره که اگر مسائل سیاسی که معمولا نظری و روزانه و ماهانه و سالانه و به حوادثی است که دست ما نیست اصلا، این رو پیوند بزنیم با سرنوشت صنعتگر و تاجر و بازرگان. خب اونا یه عمری میخوان کار بکنن.
درست.
این حوادث روزانه، بعضیا ماهانه، بعضیا سالانه است. وقتی این دوتا در کنار هم قرار دارن دائم اونا تحت تأثیر قرار میگیرن. در نتیجه انشالله اگر مجلس شورای اسلامی در شکل جدیدش وقتی به کار شروع کرد، به نظرم یکی از اهدافش باید این باشه که مسائل سیاسی رو تا اونجا که میتونه از گرده مسائل اقتصادی جدا بکنه. ما باید در بخش سیاسی کاملا از اصول خودمون پیروی بکنیم، پافشاری بکنیم به عنوان یک کشور مستقل و یک کشور که در جهان جایگاهی داره به حمد الله، بتونیم کاملا دفاع بکنیم از مواضعمون. اما یکی از ظرافتامون این هستش که بخش خدمات اقتصادی و تلاش اقتصادی از این جدا بکنیم. تأثیر این دو تا به هم دیگه معمولا به ضرر بخش اقتصادی.
بله کاملا درسته، بتونیم در بحث قانونگذاری استقلال داشته باشیم که این دو تا رو از هم جدا بکنیم. آقای دکتر فیاض، سفیر سابق کشورمون در امارات و دانمارک. آقای سقاییان، شما می‌خواستین نکته اضافه بفرمایید؟
بله، من خواستم عرض کنم که در رابطه با مجلس آینده، ببینید ما به حال قوانین داریم که برای جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی، ولی این قوانین باز همونجوری که دوستان اشاره کردن شاید به نوعی مانع باشه. یعنی من با توجه به تجربه‌ای که دارم، یکی از این موانع خود قوانینی بوده که به حال ما داشتیم که سرمایه‌گذاری خارجی می اومده داخل، ولی بعد می دیده با موانع یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا همین جوری و بعد اون سرمایه نمی شد. الان ما کمترین جذب سرمایه خارجی رو داریم. چرا؟ حالا بحث تحریم اصلا جدا، یکی از موانع با توجه به تجربه که من دارم خود قوانین ماست. مجلس باعث بیاد همونجور که آقای دکتر فیضان درستی اشاره کردن مانع زدایی بکنه. ببینید برای مثال من عرض میکنم، در شاید دو دهه قبل اندونزی یه همچین موانعی داشت. به قول من با سفیری صحبت میکردم، گفت ما ایستگاه ها رو برداشتیم کم کردیم، حالا 20 تا ایستگاه اگه بود شد 6 تا ایستگاه، بعد شد 4 تا ایستگاه برای جذب سرمایه خارجی. این حتما باید دیده بشه. قوانین هم قوانین والدستیه. بعضی مسئول بله بله بعضی میگن آقا مثلا فلان کشور، برای مثال من مثلا ببینید ترکیه اومد فرودگاه امام خمینی ما رو به حال مدیریت بکنه، بسازه، کار بکنه، ولی در دقیقه 90 به حال این قوانین مسئله به هم خورد. الان در صورت که ما فرودگاه امام خمینی ما قلب فرودگاه در منطقه میشد با اون تحصیلات که الان میگیم، حالا خیلی شاد شرق قرقمه، ولی به هر حال مدیریت وقتی که به اون شکل به هم خورد، روابط اقتصادی هم به حال تحت تاثیر قرار گرفت و الان شما میبینید دیگه برد پروازها به جایی که در تهران باشه شیف شد به کشور همسایه. بنابراین قوانین و بعدش هم اجرای صحیحش به نظر من الان یکی از موانع اصلی ما بحث سرمایه خارجی هستش که این قوانین و مجلس اگر بتونه درست به شکل عملیاتی تصویب بکنه و بعد اجرا بشه، به نظر من همین که دکتر فیض گفتن فعال اقتصادی ما، بخش خصوصی ما دیگه به راحتی میتونن بدرستون بکنن هم واردات هم صادرات و هم ارزش افزوده بالا و به ویژه نیازی که الان ما در رابطه با جذب سرمایه خارجی داریم.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته. من آقای دکتر سعیدی ها میخوایی نکته اضافه بکنم؟ فقط قبلش من آقای دکتر مصطفی مصلح‌زاده، دبیر ستاد راهبردنگاری و استاد دانشگاه و سفیر سابق ایران در اردن رو یک سلامی بکنم، معرفی بکنم. آقای دکتر مصلح‌زاده سلام، خوش اومدید.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیزی که در جمع استودیو تشریف دارن. من البته چند دقیقه هست که شنیدم صحبت دوستان رو و حالا هستم در خدمت شما.
سلامت باشیم و لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود. آقای سعیدیان بفهمید.
عرض کنم که جناب آقای دکتر فیاض به خوبی اشاره کردن که اقتصاد ما باید از سیاست جدا باشه. من با اجازه سعی میکنم خیلی کوتاه البته توضیح بدم این موضوع که چطور میشه همچین مسئلهی پیش بیاد. به صحیح یا ناصحیح عنوان میشه که تمامی تقصیرها و مشکلاتی که الان برای اقتصاد کشور ما به وجود اومده تحریم ها هست، که از نظر شخص بنده کمترین این موضوع کاملا اشتباهه. نمیتونیم همه معضلات اقتصادی کشورمون رو گره بزنیم به بحث تحریم ها. قطعا تحریم ها در بخش های تونسته اقتصاد ما رو دچار مشکل بکنه، اما دقت بکنید چرا اقتصاد ما با سیاست تنیده شده. ببینید ریسک های سیستماتیک در همه اقتصادهای دنیا هست، همه عزیزان این رو تصدیق میکنن، همه کشوران باش درگیرن. حالا یه جا ممکنه مثلا اتفاق غیر مترقبه بیفته، بمب‌گذاری بشه یا سیل بیاد یا اتفاقاتی از این دست، میتونه رو ارزش پول ملی اون کشور قطعا نوسان‌هایی بگذاره. اما چرا ارزش پول ملی ما طی این سالها عنوان شده که با توجه به اینکه با سیاست عجین شده بوده اینقدر تأثیر پذیرتر بوده؟ نکته بسیار مهم این هست که ما طی سالیان متمادی از بحث تولید ناخالص ملی یا جی دی پی کلن غافل بودیم. کسری بودجه در دولت‌های بعد از انقلاب به صورت سلسله‌وار اتفاق می‌افتاده، بدهی دولت به بانک‌ها اتفاق می‌افتاد، کسری بودجه نتیجه و خروجیش تورم بود و عدم تولید ناخالص ملی. این عدم رشد اقتصادی و تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی که طی سالهای به خصوص از دولت آقای احمدی نژاد به این طرف حجم نقدینگی هی بزرگ و بزرگتر شد، بدون اینکه ما پشتوانه لازم تولید ناخالص ملی رو به دنبال اون داشته باشیم. قطعا اگر ما از تولید ناخالص ملی مناسب برخوردار بودیم، ما اگه بخوایم بدون رو دروسی صحبت بکنیم، عمده صادرات کشور ما خام فروشی و صادرات نفت و گاز و بخشی از معدنیات و پتروشیمی بود که حالا رهبر انقلاب هم در بخشی از سخنان نوروزیشون به این موضوع اشاره داشتن سالهای متمادی. متاسفانه ما بحث تولید ناخالص ملیمون مقفول موند و نتونستیم تولید مناسبی پشتوانه پولی و مالی کشور خودمون قرار بدیم. همین باعث شد که عوامل سیاسی به عنوان کاتالیزور بیاد و اون حجم نقدینگی که به صورت انبار باروت در کشور ذخیره شده بود با جرقه های این چنینی بیاد و شعله ور بشه و ما نتونیم اقتصاد از سیاست جدا بکنیم. حالا چه راهکارهایی در ادامه برای سالهای آتی داریم؟ نکته اول این هست که اگر بانک
اگه اجازه بدین راهکارها رو بعد از این بله، که با آقای دکتر گپی زدیم،
من فقط یه نکته که در مورد سرمایه گذار خارجی اینو خیلی کوتاه میگم، اشاره کردن خیلی خوب هست که ما خیلی سعی میکنم سریع اینو توضیح بدم. سرمایه گذار خارجی خیلی خوب هست که داخل ایران بیاد و بخواد سرمایه گذاری کنه، جزوی از برنامه های بلند مدت ما میتونه باشه، ولی در زمان کنونی به عقیده بنده کمترین اگر ما بخوایم در شرایط موجود کاری که بخوایم مفید باشه انجام بدیم، حفظ سرمایه گذارانی هست که در داخل کشور دارن تولید میکنن. در زمان کنونی بسیاری از سرمایه گذاران کشور دارن کوچ میکنن به کشورهای همسایه. دوستان از سفرهای کشور ما هستن در کشور دیگه، قطعا این موضوع تصدیق میکنن که ما چنین پدیده‌ای رو باهاش مواجه هستیم و چنین چیزی داره اتفاق میفته. بقیده بنده الان بهترین راهکار این هست که از خروج سرمایه‌های داخلی فعلا جلوگیری بشه.
امیدوارم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر مصلح‌زاده، ما در خدمت شما هستیم با موضوع انتظارات از مجلس آینده در حوزه دیپلماسی اقتصادی. من عذرخواهیم بکنم چند دقیقه روی خط بودید.
خواهید میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم از فرمایشات دوستان عزیز. من فکر میکنم که این که از مجلس چه انتظاری میتونیم داشته باشیم؟ صرفا مجلس بچه قانونگذاریش رو اگر در نظر بگیریم.
بله بله
نظارتش بر نهادها یک بخش دیگه از موضوع خواهد. اما من فکر کنم که تنها مجلس هم تازه نمیتونه در برایند نقش 100% رو ایفا بکنه، به دلیل اینکه به هر صورت ما در دیپلماسی اقتصادی یک ساختاری رو داریم که این ساختار هم بوروکراسی اداری رو مورد نظرم هست و هم بانک ها. حالا این بوروکراسی اداری همه آنچه که به دیپلماسی اقتصادی مربوط میشه، خصوصا گمرک. ببینید وقتی که فرمانده نیروی انتظامی اشاره میکنه که من اینو اینجا میگم که ببین آیا همه کارهایی میتونه مجلس انجام بده یا خیر، فرمانده نیروی انتظامی این اشاره میکنه که ما اگر مثلا 18 میلیارد دلار قاچاق در ایران داریم، اما واردات و صادرات قاچاق، این مهم شاید یکی از اساسی ترین ویروس های دیپلماسی اقتصادی ما، نه فقط اقتصاد ما بلکه دیپلماسی اقتصاد. یعنی وقتی که شما یعنی یک سیستم 18 حالا این رقم رو ایشون هم نمیگفتش که قطعیه، ولی میگفت فرض میکنیم حدودا این رقم. خب 18 میلیارد دلار دقیقاً بایستی بیومد از مسیر رسمی انجام میشد، یعنی از مسیر وقتی میگیم قاچاق یعنی گمرک پرداخت نمیشه، مالیات پرداخت نمیشه و تزریق میکنه سم مهلکی رو به اقتصاد. خب دقیقا دیگه اون کسی که قاچاق وارد میکنه مانع این میشه که یک تاجر از مسیر قانونی و رسمی کالایی رو وارد کنه یا از یک مسیر رسمی و قانونی کالایی رو خارج کنه. یعنی این کار از می کردم که یه سم مهلک. حالا آقای فرمانده نیروی انتظامی به یه نکته اشاره کرد، حالا من از کردم بوروکراسی نقش مهم می داره. ایشون گفت ما زمانی که پلیس گمرک گذاشتیم، آیا پلیس گمرک تونست تغییری در این فرایند قاچاق ایجاد بکنه؟ خود ایشون گفت نه. خیلی تکان دهنده است این نکته ای که ایشون میگن، یعنی پلیس گمرک رو گذاشتن که بتونه مانع این حجم وسیع قاچاق. من حدسم اینه، من البته یه بررسی دقیق نکردم، حدسم اینه که ما در زمینه قاچاق احتمالاً اکثر کشورهای همسایه دست بالاتر داریم. اگر این بشه بسیار نگران کننده است. یعنی علتش چیه که در بین این کشورهای همسایه ایران دست بالاتر در قاچاق داره؟ این نمیخوام سیاه نمایی کنم، عرض کردم دیگه، این صحبتی است که خود آقای فرمانده نیروی انتظامی رسما در جلسه نیروی انتظامی گفته.
بله درسته.
خب اگر اینطوره تا زمانی که این مشکل حل نشه ما میخوام چیکار بکنیم؟ حالا وقتی این قانون هم وضع کردیم، خود آقای فرمانده نیروی انتظامی میگه ما پلیس هم گذاشتیم اونجا تغییر ایجاد نکرد. حالا شما قانون وضع کن، مگه قانون تغییر ایجاد میکنه؟ مگه مثلا فرض کنید که حالا به فرض در مقابل این ویروس بزرگ دیپلماسی اقتصادی مجلس حالا هر نوع قانونی که میتونه وضع کنه که تا به حالا وضع کرده ولی تغییر ایجاد نکرده. من تصورم اینه که از مسیر قانون گذاری ما خیلی جان نتونیم تحولی در این ساختار ناکارکرد و نامناسب اقتصادی که یه بخشش من اشاره کردم به عنوان قاچاق داشته باشیم. به نظرم میاد که یک انقلاب بروکراتیک نیاز دارید، نه یک قانون گذاری. انقلاب بروکراتیک زمانی است که احساس کنه اون شخصی که در گمرک نشسته یا اون شخصی که در بخش‌های مختلفی که متصل به دیپلماسی اقتصادی نشسته متوجه بشه که اگر خطایی مرتکب بشه در مقابلش یک خسارت بسیار بسیار بزرگ و غیر قابل جبران رو باش مواجه خواهد.
امیدواریم که این اتفاق بیفته.
ما الان چنین چیزی رو نداریم، یعنی الان یک کارمند مرتبط با گمرک یا در هر بخش دیگه‌ای که با دیپلماسی اقتصادی مرتبطه تقریبا با خیال راحت این فرایندهای نامناسب اقتصادی رو مرتکب میشه، چون تقریبا مطمئنه که تقریبا عرض میکنم و مکانیزمی وجود نداره که بیاد و این خسارت بزرگ رو به این فردی که داره این اقدام نامناسب انجام میده بزنه. پس باید به فکر یه انقلابی باشیم در ساختار بروکراسیمون که اون انقلاب صرفا با قانون اتفاق نمیفته، نیاز به یک عزم ملی در سطح رؤسای سه قوه داره.
دست شما در نکنه،
رئیس قوه قضاییه، رئیس قوه مقننه و رئیس قوه موجیه، که این عزم رو در یک قالب، حالا من چون فرصت نیست میخواستم به یه پلنینگ اشاره کنم که حالا انشالله باشه در یک فرصت
انشالله. از شما ممنونم آقای دکتر مصرح‌زاده، دبیر ستاد راهبرد نگاری و استاد دانشگاه و سفیر سابق کشورمون در اردن. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.
خدا
خدا نگهدارتون. آقای زرابی، شما میخواستید یک نکته اضافه بکنید تو بحث جدا شدن سیاست و اقتصاد اگر درست بگم؟
چند تا نکته دوستان مطرح کردم که به نظر مثل کوچولو روش بحث بکنیم، چون
جسارتا در حد دو سه دقیقه.
بله، اون دوستمون که شنونده محترم که فرمودن در مورد همون بحثی که من عرض کردم، همون مثال خرما رو که من عرض کنم، ما میزان تولید ما آقای دکتر مشخصه، میزان مصرف اونم مشخصه، یعنی خیلی حساب دو تا چهار تا است. این اصلا کار خیلی پیچیده ای نیست که بگیم که آقا گرون میشه و مطالب گرونی، عوامل دیگه در روش رد میشه. در رابطه با مطالب تحریمی که آقای دکتر فرمودن که درستی هم فرمودن، ما نقش نداشتیم، قبول، ولی آقای دکتر خیلی تاثیر داره. ما الان کالاهامونو به نام ایران نمیتونیم صادر کنیم، باید طریق دیگه باریم. هزینه انتقال پولمون به شدت بالاست، مواد اولیه‌مون هم نمیتونیم وارد کنیم. الان ما داریم تو کشورهای مختلف اون فعال اقتصادی مواد اولیه کارخونه‌مون رو می‌بینیم، تو عمان، تو ترکیه و امثال هم درصدهای بین 7 تا 20 درصد می‌پردازیم به نام اون کشور، با اون نمیدونم تاجر وارد اون کشور می‌کنیم، هم داریم می‌یاریم. اینا هزینه‌هایی که تحریم به ما تحمیل کردن که نمی‌تونیم ازش بگذریم. حالا چقدر نقش داریم؟ خب درست، آقای ترامپ اومده برجام پاره کرده، ولی اینکه بگیم نداریم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، این حرف جلیست. ولی از پتانسیل هایی که آقای دکتر در واقع کشور دیگه که مثالش من عمان زدم که فرصت نیست، یعنی مطالب اینقدر زیاده، مباحث هم شما اینقدر مطرح میکنید که عملا عرض بردتون که نمیشه وارد بحث شد. در رابطه با سیاست و اقتصاد، فرمایش آقای دکتر بسیار فرمایش درستیه، در داخل کشور باید این دو تا رو از هم جدا کرد، ولی روابط سیاسیمون تاثیر خودشو میگذاره. وقتی ما رابطمون با عربستان خراب میشه، بازارش از دست دادیم. ممکنه بتونیم از طریق دیگه این کارو انجام بدیم، ولی پرهزینه است. پس روابط سیاسی با همسایگان، با کشورهای دیگه، یه موضوعی که نمیشه از تجارت، از صادرات جداش کرد، ولی اینکه در داخل کشور مسائل سیاسی رو از اقتصادی جدا کنیم، فرمایش آقای دکتر بسیار تا بسیار درست است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. آقای بفرمایید. آقای دکتر فیاض،
اولا من خدمت دوست عزیزمون جناب آقای مصرح‌زاده عرض بکنم که ما برای اولین بار در منطقه و در رکوردهای مختلف، ما اولین حجم قاچاق رو نداریم. من به ذرس قاطع عرض میکنم خدمتون، اولا 18 میلیارد عددی نیست، ثانیا با توجه به اطلاعاتی که از کشورهای همسایه من دارم، این عدد اصلا قابل توجه نیست و ما اتفاقا اینجا اول نیستیم، ممکنه در انتهای جدول قرار بگیریم. این یه امتیاز. نکته دوم، مسئله‌ای که جناب آقای زرابی اشاره کردن، فرمایششون درسته، تحریم بسیار تأثیر گذار بوده، حوادث داخلی، کارها، قوانین مؤثر